آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام. در 63 ساعت صفر با این عناوین میزبان شما هستیم. آتش بی‌دقتی بر تن عزادار حسینی، نتایج بررسی کشیدنی های شنیدنی در مجلس، احتمال تحقیق و تفحص از صدا و سیما، باز هم اولین باران پاییزی خوزستانی ها را راهی بیمارستان کرد. آتش بی‌دقتی بر تن عزادار حسینی. ماه محرم ماهی که عزاداران حسینی در ایران از هر قوم و هر نژادی با توجه به آداب و سنن خودشون به عزاداری می‌پردازند. اما گاهی شنیده میشه که برخی ناآگاهی‌ها و برخی بی‌دقتی‌ها باعث رخ دادن حوادثی میشه که اثرات جبران ناپذیری داره. در یکی از همین نوع حوادث گفته میشه دختر 8 ساله‌ای بر اثر سهل‌انگاری در حین اجرای مراسم خیمه‌سوزی در قائمشهر دچار سوختگی شدید شده. این حادثه زمانی رخ داده که مراسم خیمه‌سوزی بدون رعایت فاصله جمعیت از خیمه‌ها انجام شده. درباره جزئیات این حادثه هم گفته میشه هنگامی که مسئول آتش زدن خیمه شروع به ریختن بنزین روی خیمه میکنه، آتش به درون ظرف بنزین نفوذ میکنه و موجب عکس‌العمل فرد میشه و باعث میشه همین فرد بطری حاوی بنزین و آتش رو از خودش دور کنه که متاسفانه بر اثر این بی‌دقتی بطری بنزین داخل جمعیت میفته و همین مسئله باعث سوختگی برخی از حاضران از جمله کودک 8 ساله شده. در پیگیری هایی که درباره حال و روز این مصدوم انجام شده مشخص شد با وجود گذشت چند روز از روز حادثه، متاسفانه به خاطر بضاعت مالی اندک خانواده این دختر 8 ساله به طور کامل مداوا نشده و دردهای این عزادار کوچک هنوز برطرف نشده. احتمال تحقیق و تفحص از صدا و سیما. در صورتی که مسئولان صدا و سیما پس از جلسه فردا تغییری در نوع رویکرد رسانه ملی اعمال نکنند، نمایندگان مجلس به ابزارهای نظارتی متوسل میشن و بحث تحقیق و تفحص از این سازمان و یا تجدید نظر در تخصیص بودجه به اون رو مورد توجه قرار میدن. این سخنانی که شنیدید بخشی از اظهارات منصور حقیقت‌پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه. عمل کرده صدا و سیما در زمان بررسی برجام در داخل کشور یکی از موضوعاتی بود که انتقاد حامیان برجام رو در پی داشت. حامیان برجام معتقد بودند که صدا و سیما در برنامه‌هایی که برای بررسی و معرفی برجام به افکار عمومی در نظر گرفته، بیشتر به تریبون مخالفان برجام تبدیل شده و از رویکرد نقادی سازنده فاصله گرفته. حالا پس از اینکه برجام به سرانجام رسیده و مورد تایید قرار گرفته، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا رئیس سازمان صدا و سیما رو به مجلس دعوت کنند تا گلایه‌های خودشون رو به ایشون انتقال بدن. در همین ارتباط منصور حقیقت‌پور با اشاره به حضور رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه‌ای که فردا فراکسیون راهروان مجلس گفته، رفتار و رویکرد صدا و سیما در پوشش و انعکاس اخبار مربوط به تصویب طرح برجام به قدری خطی، جناحی و ناعادلانه بود که حتی آیت الله مکارم شیرازی از مراجع اعزام هم لب به انتقاد گشودند. عضو فراکسیون راهروان ولایت مجلس در ادامه که صحبتاش در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای جلسه که نمایندگان با رئیس صدا و سیما چه خواهد بود و چه تضمینی وجود داره که پس از جلسه که مزبور و استماع انتقادهای نمایندگان توسط رئیس صدا و سیما تغییری در رویکرد این رسانه ایجاد بشه گفته، در صورتی که مسئولان صدا و سیما پس از جلسه فردا تغییری رو در نوع رویکرد این رسانه اعمال نکنند، نمایندگان مجلس به ابزارهای نظارتی خود متوسل میشن و بحث تحقیق و تفحص از این سازمان رو مورد توجه قرار میدن. نتایج بررسی کشیدنی های شنیدنی در مجلس. اگه تا دیروز کاسه به سر چهارراه، فندک، پایپ و زرورق، پازل نشگی و اعتیاد رو کامل می کرد، اما برخی معتقدن که امروز این پازل با دست و پا کردن یک اتاق تاریک، یک هدفون، اینترنت و یک فایل صوتی خاص کامل میشه. مخدرهای دیجیتال یا به قول برخی‌ها کشیدنی‌های شنیدنی آخرین محصول مدعیان عرصه تولید مواد مخدر و توهم‌زاست که جدیداً دربارش زیاد تبلیغ میشه. همین تبلیغات و گزارش‌ها باعث شده که مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع حساس بشه و درباره که میزان ورود این مخدر به کشور و اثرات تبلیغی اون گزارش تهیه کنه. در این گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان شده که مخدرهای دیجیتالی از سوی سازندگان فایل‌های صوتی توصیف شدند که افراد با گوش سپردن به محتوای اونا و با رعایت برخی دستورالعمل‌ها دچار همون احساسی میشن که هنگام استفاده از مواد مخدر به فرد دست میده. اما بر اساس تحقیقات این مرکز مشخص شده در مقطع زمانی فعلی بیشتر مراجع رسمی و علمی نسبت به عملیاتی بودن ایده مخدرهای دیجیتالی تردیدهای جدی وارد کردند و بیشتر این موضوع رو یه فضاسازی رسانه‌ای میدونن تا یه موضوع علمی واقعی. در این گزارش نتیجه گیری شده با توجه به اظهارات متخصصان مغز و اعصاب و کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، امارات متحده عربی، عربستان و ایران و مطالعه میدانی و مصاحبه با خبرگان، مخدرهای دیجیتالی دارای اثراتی که در تعریف مخدر از سوی سازمان بهداشت جهانی ذکر شده نیستند. یعنی گرایش به استفاده از این آهنگ‌ها به وجود نمیاد و حتی رغبت لازم برای گوش سپردن کامل رو نیز ایجاد نمی‌کنه. لذا ایده مخدرهای دیجیتالی در حال حاضر عملیاتی نیست. مخفیگاه ورزشکار مشهور را شناسایی کنید. حدود 4 سال پیش بود که یه خبری باعث شوکه شدن اهالی ورزش، مخصوصاً طرفداران و هواداران مسابقات قوی ترین مردان ایران شد. برادران قرایی که از مشهورترین قهرمانان مسابقات قوی ترین مردان ایران بودند، در یه درگیری که در تهران رخ داده باعث کشته شدن یه نفر شدند. درباره که جزئیات این حادثه گفته می شد، امیر قرایی در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 90 در جنت آباد به همراه برادرش رضا قرایی در یه درگیری که به خاطر اختلافات مالی بر سر 3 میلیون تومان بوده با یه عده‌ای درگیر می شند که در این درگیری برادران قرایی یه نفر رو با ضربات سلاح سرد مجروح و یه نفر دیگه هم رو به قتل می رسونند. حالا در همین ارتباط امروز با خبر شدیم که بازپرس جنایی شعبه 4 دادسرای جنایی تهران که مسئول رسیدگی به این پرونده است، از مردم خواسته که اگه محل اختفای امیر قرایی یکی از برادران قرایی رو میدونن به پلیس اطلاع بدن. سیفی بازپرس شعبه 4 دادسرای جنایی گفته نامبرده با وجود رایزنی های متعدد و احضاریه هایی که براش ارسال شده برای پاسخگویی به اتهامات هنوز در دادسرا حاضر نشده. بنابراین هر کس از مخفیگاه اون آگاهی داره به اداره 10 آگاهی تهران یا شعبه 4 دادسرای جنایی تهران اطلاع بده. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: سیل ایلام در 1000 سال گذشته بی سابقه بود. دکتر اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان: سوسیس و کالباس در خط اول سرطانزایی هستند. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: تحریم ها حداکثر تا 2 ماه آینده لغو می شود. بابک زنجانی در جلسه که 4 رسیدگی به اتهاماتش: 2 میلیارد یورو بدهی من پول خورد من هم نیست. علامت سوال. حدود چند سالیه که همزمان با بارش اولین باران پاییزی اتفاق مشابه برای خوزستانی ها میفته و باعث میشه اونا راهی بیمارستان بشن. برای امسال هم این حادثه تکرار شد. بازم متر شانسر گذشته اولین باران پاییزی حدود 10,000 خوزستانی رو راهی بیمارستان کرد. برخی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند و بعضی دیگه هم سرپایی درمان شدند. اما اون چه تاکنون به اون کمتر توجه شده علت این اتفاقه. با اینکه 3 سال از چنین وضعیتی میگذره اما درباره علتش چیزی مشخص نشده، به طوری که مردم معتقدن که علت این اتفاق باران اسیدیه، ولی مسئولان میگن باران اسیدی نیست و دلایل دیگه‌ای داره. در همین ارتباط بر اساس آمار گفته میشه که این نوبارش ها در سال 92 حدود 22,000 نفر و در سال گذشته نیز حدود 16,000 نفر رو راهی مراکز درمانی کرده. حالا با توجه به این صحبت ها این سوال مطرح میشه که اگه این باران ها اسیدی نیستن، پس چی هستن که توی 3 سال اخیر با هر بار باریدن باعث شدن هزاران خوزستانی راهی بیمارستان و مراکز درمانی بشن؟ چرا دربارش به صورت شفاف اطلاع رسانی نمیشه تا مردم علاوه بر درد تنگی نفس دچار درد شایع زدگی و بلا تکلیفی نشن؟ نکنه این اتفاق برای مسئولای ما به امری عادی تعبیر شده و قصد اطلاع رسانی و پیشگیریشو ندارن؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.